من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا در زمان قبول مضمون الله لازمه یا قبول مضمون الله لازم نیست. مطالبی رو مطرح میکردیم، روایتی بود که گاهن به این روایت استدلال شده بود به عدم نیاز قبول مضمون الله. این نکته رو تذکر دادیم که قبول غیر از رضایته و الان فعلا بحثمون نسبت به اون قبول عقدی است که در تمام عقود میگیم ایجاب هست و قبول، این محل بحثه. گذشته از اون مطالبی که مطرح کردیم، برای تحقق عقد زمان بدون قبول بعضی از فقها استدلال کردن به روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامنون للغرماء فقال اذا رضی به الغرماء فقد برأت ذمه المیت. روایت عبدالله ابن سنان اینه که یه آقای میمیره و بدهی داره، زامنی ضمانت میکنه این بدهی رو برای طلبکاران. حضرت فرمودن اگر غرما راضی باشن ذمه میت وریست. وجه استدلال به این روایت اینه که پس زمان بدون رضایت غرما هم تحقق پیدا میکنه، چون آقا میگه که کسی زامن شده، اما حضرت میفهمن اذا رضی به الغرما، اگه غرما راضی باشن ذمه میت بری میشه، پس زمان بدون رضایت غرما هم تحقق پیدا میکنه. چی میفهمید؟ بدون رضایت غرما تحقق پیدا میکنه فضلن از قبول غرما. یعنی وقتی که بدون رضایت زمان تحقق پیدا میکنه، بدون قبول به طریق اولا تحقق پیدا میکنه. چون فرض کرد که کسی زامن میشه، حضرت فرمودن اگر غرما طلبکارا راضین ذمه میت بری میشه، پس میشه به این روایت استدلال کرد که عقد زمان اصلا بدون قبول هم تحقق پیدا میکنه. اگر راضی باشن براءت ذمه حاصل میشه، اما اگر راضی نباشن زمان تحقق پیدا میکنه، براءت ذمه حاصل نمیشه، میشه ذمه ذمه به ذمه. یعنی زمانی که مستلزم براءت ذمه است با رضایت میت. این یه وجه استدلال. وجه دوم استدلال اینه که حضرت اصلا موقوف کردن به رضایت، موقوف نکردن به قبول. حضرت در این روایت تحقق زمان و براءت ذمه رو موقوف به چی کردن؟ موقوف به قبول نکردن، موقوف به رضایت کردن. پس از این روایت فهمیده میشه که قبول لازم نیست اصلا. ما میخواستیم بگیم آیا در تحقق عقد زمان قبول مضمون الله لازمه یا لازم نیست. حضرت فرمودن اگر رضایت مضمون الله هم باشه عقد زمان حاصل میشه و خب از این فهمیده میشه که نیاز به قبول نداره. البته آقای خویی فرمودن رضایت در اینجا رضایت عقدی است و منظور همون قبوله و اینطوری جواب دادن این روایت رو. ولی چی فهمید؟
نتیجه دوم یا که از روایت گرفتیم که زمان تحقق پیدا میکنه به صورت زمان زمه، اگر باید باشن این هم ثابته؟
از این جهت ثابته که حضرت فرض کردن که ما دو تا عقد زمان داریم، یا عقد زمانی که رضی به الغرما یا عقد زمانی که لم یرض به الغرما. این که حضرت تقیید کردن به اذا رضی به الغرما، پس در حقیقت اون طرف فرض کرد که زمان تحقق پیدا کرده. حضرت گفتن اگر این قسمش باشه براءت ذمه حاصل میشه. خب باید بگن که این که زمان نیست. بله. ولی خب فرض سوال این بود که ضمانت تحقق پیدا کرده. فیض من هو ضامن للغرما. خب حالا جواب همینه که اون در کلام سائل بود، در کلام امام نبود. به هر حال کسی ضامن شده، میخوان ببینن این ضامن اعتبار شرعی داره یا اعتبار شرعی نداره. حضرت میفهمن این زمان اعتبار شرعی نداره. یعنی این در کلام معصوم نیست که ما بگیم حضرت گفتن که این ضامن شده، بعد شما بیاید بگید که خب پس زمان تحقق پیدا کرده. در کلام سائل و سوال میکنه آیا این زمان شرایط معتبر رو داره یا نداره، حضرت هم میفهمن که شرایط اعتبار رو در فرضی داره که رضایت غرما وجود داشته باشه. حالا اون اذا رضی به الغرما هم سعای خویی تفسیر کردن که رضایت معاملی و عقدیس، از این جهت گفتن که خب تا به الان سخن این بود که این که رضایت به معنای قبول لازمه، قبول عقدی لازمه، استدلالش چیه؟ به هر حال هیچ دلیل روشنی بر لزوم رضایت، لزوم قبول وجود نداشت. یعنی کنید این روایت هم بعضن گفتن که اتفاقا ما ازش استفاده میکنیم که نه اصلا قبول لازم نیست، مثل هم این روایت هم روایت قبلی. حالا در استدلال اون آقایون هم مناقشه بود، ولی حداقل هیچ دلیلی که دلالت کنه بر این که قبول لازمه وجود نداره، الا این که آقای خویی صحیح عبدالله ابن سنان را هم کردن رضایت رو بر رضایت معاملی و گفتن ما از این اتفاق استفاده میکنیم قبول رو که ما عرض کردیم، نه این دلالت روشنی بر مسئله نداره. عمده دلیلی که بر مسئله وجود داره اینه که فقهای امامیه اجماع دارن که عقد زمان عقد است. چون عقد است، خب عقدم دو تا رکن داره، یه رکن ایجاب داره و یه رکن قبول داره. پس مهمترین مستند برای این که ما در عقد زمان قبول لازم داریم همین ادعای اجماعی است که از جامع المقاصد من جلسه قبل مطرح کردم. و خب کلمات فقها هم نگاه کنیم عموما میگن عقد زمان. خب وقتی که عقد بود، عقدم دو رکن داره، ایجاب و قبول، خب پس بدون قبول هم تحقق پیدا نمیکنه. حالا که بدون قبول تحقق پیدا نمیکنه، پس در زمان حتما قبول مضمون الله لازمه، و الا دلیل خاصی بر این که حتما مضمون الله باید قبول بکنه تو این قضیه وجود نداره. خب پس باید برگردیم به بحث اجماع. در بحث اجماع دو تا مسئله داریم. یکی این که آیا این اجماع صغرویان ثابته، این واقعا این اتفاق در میان فقها ما وجود داره که زمان عقد، این یه بحثه. بحث دوم اینه که آیا عقد بودن اجماع مستلزم اینه که ما حتما بگیم که قبول لازمه، یا ممکنه که بگیم عقد است اما رضایت هم کافیه. فقط من اینو تو پرانتز عرض کنم، بعضی از فقها وقتی گفتن قبول لازم نیست، دیگه بحث از این که رضایت هم لازم هست یا نیست نکردن. ولی ممکنه کسی بگه عقد است اما رضایت ابراز شده هم کافیه، ضرورتی نداره که حتما صراحت در قبول داشته باشه. اما در ارتباط با نکته اول، مطلبی است از مرحوم شیخ در خلاف که مرحوم شیخ در خلاف میفهمن لیس من شرط صحت زمان رضا هما ایزن. از شرایط صحت زمان این نیست که ضامن و مضمون الله راضی به این باشن، یا مضمون انه و مضمون الله میبخشید، مضمون الله و مضمون انه راضی باشن. لیس من شرط صحت زمان رضاهما ایزن، مضمون ان و مضمون الله. و ان قیل ان من شرطه رضا مضمون الله، هرچند گفتن که از شرایط زمان اینه که مضمون الله لازی باشه، ولی ایشون میفهمن که شرط نیست در صحت زمان. خب مثل آیه حکیم در مستمسک میفهمن فرمایش مرحوم شیخ در خلاف تقریبا صراحت در این داره که شیخ عقد نمیدونه، نه چون عقد نمیدونه ما نمیتونیم بگیم اجماع فقهای امامیه بر اینه که زمان عقد است. اگه اجماع فقها باشه کسی مثل شیخ با این قصه مخالفت کرده و مخالفت شیخ مضر به انعقاد اجماعه. خب به خاطر این آیه حکیم در مستمسک اصل وجود اجماع رو زیر سوال بردن و میفهمن که اینکه اجماع وجود داشته باشه این محل کلامه. البته اجماع رو آیه حکیم از همین کلام شیخ در خلاف استفاده میکنن که ایشون قائل نیست که زمان عقده، چون الان مرحوم شیخ در خلاف گفته حتی رضایتشون لازم نیست. ممکنه شما سوال کنید که شیخ عقد میدونه اما میگه رضایت کافیه، قبول لازم نمیدونه. نه، حتی شیخ گفته که رضا هم و ایزن هم شرط نیست، یعنی لازم نیست که راضی باشن. به خاطر این مرحوم آیه حکیم در مستمسک میفهمن این اجماع منعقد نشده. چون این اجماع منعقد نشده ما دلیل خاصی بر لزوم قبول نداریم الا اینکه ما رضایت رو به خاطر روایت عبدالله ابن سنان قبول میکنیم. پس در عقد زمان رضایت مضمون الله شرطه به خاطر صحیح عبدالله ابن سنان، اما قبول عقدی شرط باشه ایشون میفهمن نه، اینو ما نمیپذیریم. بعد مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میفرمان که ممکنه اینطوری بگیم که تقریبا بر این گفته هم مستقر میشن و مختار خودشون میشه که اصلا زمانی مفهوم مشترکی داره، چه اون چیزی که جمهور و اهل سنت میگن و چه اون که خاصه و امامیه میگن. و اون اینه که ضامن در عقد زمان متعهده که دین رو پرداخت کنه و در مفهوم عقد زمان نه ذمه ذمه خوابیده نه نقل ذمه خوابیده. اصلا زمان یعنی من متعهدم دین آقا رو بدم. حالا این که من متعهد شدم یعنی ذمه اون آقا بری شد یا اون هنوز ذمهش مشغوله، ایشون میفهمن این از آثار و احکام عقد زمانه، ولی خودش در حقیقت عقد زمان نقش و اثری نداره. پس اگه از ما بپرسن عقد زمان چیه، میگیم یه کسی ضامن شده متعهد شده که دین دیگری رو پرداخت کنه. خب حالا جمهور میگن که نتیجه این تعهد این نیست که اون آقا هم برای ذمه بشه. چیه میگن که نتیجهش اینه. پس اختلاف در آثار و احکام زمانه نه در حقیقت عقد زمان. ایشون میخوان بگن اصلا زمان یه مفهوم عرفی داره، اینطوری نیست که ما بگیم در عرف دو نوع زمانه. زمان یعنی وقتی میگی ضامنم متعهده به پرداختم. حالا در این که این حکم وجود داره یا وجود نداره اونو ما از دلیل خاص فهمیدیم، و الا اساسا یه کسی گفت آقا من متعهدم دین آقا رو پرداخت کنم، در این نه نقل ذمه اومده نه در نه ذمه ذمه اومده، ولی ما دلیل خاصی داریم، ادله‌ای داریم که ازش نقل ذمه میفهمیم. ولی این در حقیقت زمان تاثیرگذار نیست دیگه، این یکی از آثار زمانه، از احکام زمانه. به خاطر این آیه حکیم میفهمن به نظر ما اصلا زمان یه مفهوم ایقائیه، یه مفهوم عقدی نیست، یه تعهد یک طرفه است. شما متعهدید که یه کار رو انجام بدید، مثل یه وعده. ضامن تعهد کرد که بدهی کسی رو بده، این خودش یه مفهوم ایقائی، اصلا مفهوم عقدی نیست. و چون مفهوم ایقائی ضرورتی نداری که مضمون الله هم این مسئله رو قبول کنه. اگه عقد بود خب ضرورت داشت، حالا که عقد نیست ضرورتی نداره. آیا که می فهمن که عمد دلیل فقها اجماع بر عقد بودنه، که ما هم گفتیم همچه اجماعی شکل نگرفته با توجه به این که شیخ در این قضیه مخالفت کرده. چون این اجماع شکل نگرفته به خاطر این آیه حکیم می فهمن که به نظر میاد نیازی به این قصه نیست که ما بگیم حتما مضمون الله باید قبول کنه، فقط رضایت رو به مقتضای دلیل خاص میپذیریم. بعد که ایشون میگن رضایت رو به مقتضای دلیل خاص میپذیریم، بعد بر رضایت استدلال میکنن علاوه بر دلیل خاص، میگن خب چون گاهی از اوقات این که یا آقایی بیاد خلاصه بگه آقا من پول شما رو میدم، ممکن این برای شما خوب نباشه، شما مثلا از زه طلب دارید، یک کسی هم میاد این وسط که حالا به هر دلیلی شما نه دوستش دارید نه میپسندینش، مثلا میگه آقا من پولتو میدم من متعهدم که اون دین آیتیزو بدم، ممکنه به لحاظ شخصیتی برای شما خوب نباشه، گاهی وقتا به خاطر مثلا اعتباری خوب نباشه، شما دوست ندارید مثلا آیه ایکس بیاد تو این قصه و بگه آقا من پول شما رو بهت میدم. نه الان مضمون اللهیم دیگه، طلبکار، طلبکار ممکنه که تو این قصه راضی نباشه که مثلا یه ایکس نامی بیاد و بگه پولتو بهت میدم، مثلا آیه زید بدهکاره، یه ایکس نامی هم میاد به من طلبکار میگه آقا من دین آقا رو بهت میدم، پولتو بهت میدم، تو نگران نباش. من خوشم نمیاد که این یک کسی بیاد بگه پولتو بهت میدم. ایشون میگن از این جهت خب باید مضمون الله هم راضی باشه، قبول عقدی لازم نیست ولی رضایت لازمه، چون ممکنه که ضمانت یک کسی برای مضمون الله خوشایند نباشه یا موجب اضرار به شخصیتش باشه. خود ایشون بعد از این استدلال میگن این استدلال ما اخص از مدعای ماست، چون همیشه که مستلزم این چنین ضرری نیست، پس باید بگیم هر وقت مستلزم ضرر بود باید راضی باشه. پس عمده دلیل همون صحیح عبدالله ابن سنانه که رضایت شرطه. نه دیگه، آره
دیگه.
اگر نقل ذمه بدانیم و نقل ذمه رو تصرف در مال غیر بدانیم که حتما رضایت لازمه، چه ضرر بدونیم.
من دینم از کی باید مطالبه کنم؟ این یه سر از جمع منم دیگه.
چه فرق میکنه؟ شما پولتون رو باید بگیرید.
آدم ها در پرداختی ها متفاوته.
خب همین میشه دیگه. خب این دلیل اخص از مدعا میشه، یعنی میگید اون جایی که این آدم ضامن وضیع باشه، شرایط پایین تری داشته باشه یا ما با هم سابقه ای داشته باشیم، مثلا فرض کنید یه آقای همیشه به ما فخر میفروشه، حالا الان هم اومده این وسط میگه آقا پول تو من میدم، اصلا تو چه کاریه که پولمو بدی؟ مثلا طرف حسابم نیستی، مثلا من نمیخوام با تو مرتبط باشم، من نمیخوام بهت زنگ بزنم، نمیخوام مطالبه کنم. این درسته ولی خب اخص از مداست.
حقود و ایقاونان که قابل تفسیر و تبعیض نیست دیگه، چون زمینه همچی چیز رو میچینه رضایت رو بگیم مطلبا شرط بگیم.
خب همیشه این نیست، عموماً طلبکارا پولشون رو میخوان، یعنی مثلا طلبکار از یه آقایی دنبال چه چیزیست؟ دنبال وصول پولشه. حالا این وصول پول از زید باشه از امر باشه، پولمون رو بدید، شما میگید زمین، خب شما بده، فرق نمیکنه بر من. اون گاهی از مواقعه که ما احساس میکنیم این ضامن آدم وضیعیه، مثلا دون شأن ماست، نمیخوام باش مرتبط باشیم، از او خوشمون نمیاد یا بد حسابتر از او آقای مضمون انه، و وقتا یک کسی توی اختلافات هم یک کسی ضامن میشه خود شرطش بدتر از او مضمون انه، آدم بی پول مثلا فلانه، یا آدم بد قوله، بد حساب، گوشیشو جواب نمیده، فرار میکنه، پیداش نمیکنی، تند حرف میزنه، اعصاب آدمو به هم میریزه. اینا شرایط خاصه، یعنی چون شرایط خاصه ما نمیتونیم بگیم که پس رضایت شرطه به خاطر اون شرایط خاص. باید بگیم هر وقت شرایطش خاص بود این چنینه. چی میفهمی؟
من فهمیدم برای کشف رضایت نیست، میخوام ببینم رضایت داره یا نه، یعنی شرایط براش خاص حساب میشه یا نه. مثلا تو اخرم که شرایط خاص نیست، مثلا بعد این حالت راضی یا نه،
آیا حسینی حرفشون اینه که به هر حال این که شما میگید پولشو میخواد معنیش اینه که راضیه دیگه، شما میگید عموما طلبکار پولشو میخواد، پس یعنی فرض گرفتید که راضیه، چون فرض گرفتید که راضیه رضایت نمیخواد، و الا اگر همینجا فرض بگیرین که عموماً راضی نیست، بازم میگید رضایت شرطه. اگر ایقاع محض باشه، اگر ایقاع محض باشه که شما اصلا به رضایت او کاری ندارید، آقای متعهد شد. درست. خب اینا همش برمیگرده که زمان نقل ذمه یا ذمه ذمه است. نکنید اگر ما بگیم که نقل ذمه هیچ دخالتی در بحث زمان نداره، خب برو از خودش بگیر. این که من متعهد شدم که نمیگم از خودش نگیر، من میگم از منم میتونی بگیری. اگر ما زمان رو ذمه ذمه بدونیم دیگه این بحثا معنی نداره دیگه. من آقا متعهد شدم پول شما رو بدم، من که متعهد شدم پول شما رو بدم که نمیگم نرو از او آقا بگیر، حالا دوست داری برو از او آقا بگیر. پس این همه این بحثایی که داریم مطرح میکنیم چون زمان رو نقل ذمه مطرح کردیم اینطوری پیش میاد، چون من نمیتونم به اون مضمون ان مراجعه بکنم، بعد بحث پیش میاد که خب تو راضی ناراضی، این آقا وضیع غیر وضیع، مشکلاتی از این دست. و الا اگر من بتونم این کارو بکنم که این بحث پیش نمیاد. چرا مستقیما ضامن میخواد خودش به مضمون الله بده؟ خب مضمون الله بدهیای زیادی داره، ممکنه به آقا نده، ممکنه اصلا آدم بد حسابی باشه، ممکنه مال مردم خور باشه، یعنی هزار یه دلیل داره که پولو پرداخت کنه. نه نشد. ممکنه که ممکنه اصلا این آقای مضمونون ان قرارش نباشه به مضمون الله بده، و وقتا ممکن اصلا مضمون الله نسبت به این زامن یک احساس دین اخلاقی میکنه، بخشیشو ببخش اصلا. یعنی اون وساطت ادله مختلفی ممکنه داشته باشه که نمیده، اما این مسئله وجود داره. نکنید اگر ما حرف آقای حکیم رو در این جهت بپذیریم که اگر ما حرف آقای حکیم رو بپذیریم که ضمانت، یعنی من متعهدم، حالا این که نقل ذمه یا ذمه ذمه، این دیگه باز یه اثره. جواب فرمایش آقای حکیم اینه که خب همون اثره خیلی نتیجه داره که این آقا باید راضی باشه یا نباید راضی باشه. مثلا فرض کنیم اگر ما ضمانت رو نقل ذمه بگیریم، خب به قول جامان مقاصد و آقای خویی و دیگران گفتن که خب نقل مال دیگری به رضایت او که متوقفه، این قرار نقل کنیم مال دیگری شداییست، همه تو باز قطع شد، درست شد. پس این که واقعا اون آثار و نتیجه در حقیقت عقد زمان معتبر نیست، ولی در ارتباط با این قضیه معتبره، ممکنه بگیم که به هر حال این نقش داره. اما در جواب باید بگیم که اینو دقت کنید، من میخوام از حرف آقای حکیم دفاع کنم و مختار من هم حرف آقای حکیمه. ما میخوام بگیم که اصلا بحث زمان ایقاع و عقد نیست، این یه تعهد یک طرفه است، یا آقای اومده ضامن شده که آقا من متعهدم اینو بدم. من میخوام بگم که در دفاع از آقای حکیم، این که ذمه این آقا بری شد، این مال از ذمه او به ذمه تو منتقل شد، این در حقیقت فعل من نیست، این حکم شارعه. اگر من میومدم ذمه آقا رو منتقل میکردم به ذمه خودم، من تصرف در مال غیر گویا کردم. البته ما در صغرای این که عرفاً تصرف باشه تردید کردیم، ولی فرض کنید که اگر بگیم همینجا هم تصرف در مال غیره، خب تصرف در مال غیر بود و رضایت لازم بود. اما این که ذمه این آقا بری شد و ذمه تو فقط مشغوله، این حکم شارعه، نه فعل من. فعل من چیزی جز تعهد نبود، یعنی منی که اومدم متعهد شدم، معنای تعهدم این نبود که تو به مضمون اون اصلا مراجعه نکن، من متعهدم به پرداخت. شارع گفت حالا که تو متعهد شدی پس دیگه اصلا به اون مراجعه نکنه، فقط به تو مراجعه کنه، تو به مضمون اون مراجعه کن. درسته؟ پس ما در حقیقت زمان یعنی من متعهدم که آقا پول این آقا رو بدم، بدهی این آقا رو بدم، من همین متعهدم. اما اینکه این آقا بری از ذمه یا بری از ذمه نیست دیگه من نمیدونم. ببین شارع چی میگه، ولی تو میتونی به من مراجعه کنی و پول تو از من بگیری، این درسته؟ نه، فعل من چیزی جز تعهد نبود و در بطن این تعهد این نبود که یا آقا بری از ذمه بشه. یه وقت اینه که شما میگید تعهد به پرداخت دین دیگری با مدیون بودن او نمیسازه، یه وقت اینو میگید، یه وقت اینه که نه اون میتونه مدیون باشه اما منم متعهدم. خب اگر در نفس تعهد این نیست که او آقا مدیون نباشه، خب من میتونم متعهد باشم او آقا مدیونه، میگه حالا من میتونم به او هم مراجعه کنم یا نه، اینو دیگه نمیدونم، باید شارع بگه چه کار کن. ما که فقط متعهد شدیم، ما نیومدیم یک تصرفی در مال مضمون الله بکنیم، در مال طلب کار بکنیم. ما فقط چی شد؟ ما فقط اومدیم متعهد شدیم که طلب شما رو پرداخت میکنیم. حالا این که شما میتونی به اون مراجعه کنی نمیتونی، اون بری از ذمه، ذمهش کلن منتقل شده یا منتقل نشده، اینو من دیگه خود گفتار شارع، حکم شارع دیگه، اون به توافق و قرار داده ما ربطی نداره. اون به چی ربط داره؟ به قانون و تکلیف شارع ربط داره. زمان بوده ولی این که زمان احتمالا نقل ذمه نبوده، ذمه ذمه بوده، همون زمان عرفی ما. حالا ما در ذمه ذمه بعد بحث میکنیم که در موارد ذمه ذمه در عرض واحد میشه مراجعه کرد یا اول باید به مضمون آن مراجعه کرد، در فرض عدم پرداخت به ضامن مراجعه کرد. الان تو اینش بحث نداریم، ولی همینی که آیه حکیم میفهمن زمان جز تعهد به پرداخت چیز دیگه نیست. این جای برزگر سوال کردن با توجه به قول مرحوم حکیم حتی در ذمه ذمه هم رضایت مضمون الله شرط است. نه دیگه، در ذمه ذمه شرط نیست دیگه، چون میتونید مستقیما به مضمون الان مراجعه کنید. یا آقا این وسط پیدا شد گفت من بدهی آقای زیدون میدم، ما اصلا به او کاری نداریم، برای خودش یه چیزی گفته، ما خودمون با آقای زید مراجعه میکنیم. یه اونی که در ذمه ذمه میگه یعنی من یه وثیقه ام، من خاطر جمعت دارم میکنم، ما اصلا به تو کاری نداریم، ما از زید یه پولی میخواستیم و خودمون هم با زید حل میکنیم قصه رو. یعنی دیگه اون ضرر و این که یه آدم وضعی پادر میونی کرده اینا نیست، چون ما بدهیمون همون سر جای خودش، حالا یه کسی هم اومده یه وعده داده به ما، ما اصلا کاری به وعده تو نداریم، کاری به ضمانت تو نداریم. یعنی اصلا رضایت ما اونجا دیگه هیچ نقشی نداره، چون ما خودمون به همون بدهکار خودمون مراجعه میکنیم و پولمون رو میگیریم. ادله خاص این چیه؟ آها رضا. خب حالا ما ممکنه به صحیحه عبدالله ابن سنان بگیم رضایت شرطه، ولی این مطابق قاعده نیست.
بگیم این رضایت الان میخوایم بگیم در خصوص نقل ذمه دیگه زنبون نیست، یا بگیم باز روایت اطلاق
بده؟ نه در ذمه ذمه نیست، چون داره برعت ذمه تلمیت، یعنی در اون زمان نیست که براعت داره حاصل میکنه، ولی زمانی که ذمه ذمه باشه هم دلیل نس قاصره هم قاعده اقتضا نمیکنه. روشنه؟ چون اصلا روایت عبدالله بن سنان نسبت به اونجایی بود که قرار با زمانی کسی ذمه میت بری باشه. حالا که قرار ذمه میت بری باشه، البته ما فعلا برای ذمه المیت رو اینطوری داریم بررسی میکنیم، چون برای ذمه المیت حالا فرض کنیم خدا آی خویی در همون روایت حضرت امیر، خب زیلش بود که تو فکر رهانه، مثلا فکک تر رهانه، تو خلاصه از گردنش چیزی رو برداشتی، خب برای ذمت المیت یعنی همین، یعنی اون مسئولیت رو سبک کردی. وقتی که شما یه کسی رو مسئول کنید، چه شما کسی رو مسئول کنید، چه کسی داوطلبانه و تبرعاً این مسئولیت رو بپذیره، به هر حال این مسئولیت از دوش من برداشته میشه. اما مسئولیت از دوش من برداشته میشه معنیش این نیست که بدهکارم من نیستم. آقا من یک کسی رو مکلف کردم که این قصه رو پیگیری کنه، ولی من هنوزم بدهکارم. من نسبت به این واژه هنوز فعلا اظهار نظر نکردم، چون در مسائل بعدی باید اظهار نظر کنیم که این براءت ذمه به معنای اینه که دیگه این آقا بدهکار نیست یا اون مسئولیت تکلیفیش از بین رفته، مثل هر کسی که برای ادای دین خودش داره تلاش لازمو میکنه. بدهکاریه هست ولی چون داره تلاششو میکنه مسئولیت تکلیفی نداره. حالا این براءت ذمه به اون معناست یا به معنای دیگه؟ ما چون آقای خویی براءت ذمه رو تو این روایت به معنای این که دیگه بدهی صاف شد گرفتن گفتیم، خب اون راهنمایت هم فکر کردین یعنی بدهی صاف شد، ولی لقائلا ان یقول که نه، تو مسئولیت تکلیفی از بین رفت چون دنبالشی وکیل گرفتی پیگیر مسئله. من نمیتونم بگم آقا چرا دنبال پرداخت بدهید نیستیم، ما دنبالشیم، الان میریم بانک ها بسته، کرونا پول جابجا نمیشه، فلان وهمانه، ولی ضامن بودن اون مسئله وضعیش سر جای خودشه. من الان مسئولیت تکلیفی ندارم، یعنی معاقب نیستم، توبیخ نمیشم، تقبیح نمیشم که چرا این کارو نمیکنی، اما خب بدهی هم که سر جای خودشه. حالا اجازه بدید من نسبت به این مسئله خیلی اظهار نظر نکنم، چون تو مسائل بعدی باید بهش بپردازم. فعلا به همین اندازه که بله رضایت رو شرط میدونیم به دلیل خاص نه به قاعده، ما به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان رضایت رو شرط میدونیم، اما دلیل خاص رو فقط ناظر در اون مواردی میدونیم که براءت ذمه میاره. ولی اگر از اول کسی بگه که من ضامنم به صورت نقل ذمه، که آقای خویی گفتن دو تا زمان داریم، یه زمان عقلایی داریم یه زمان شرعی داریم، اگه کسی زمان عقلایی رو جاری کرد دیگه هیچ کدوم از اینا لازم نیست. آره فرق نمیکنه، چون من میتونم به خودم از اونان ان مراجعه کنم و خب ما میخوام باید کسی خاصی رو بگیم، میگم آقای فلانی ضامنت میشه مغازم، مگر به قول آقا میگن که کارمند بیارید ضامن بشه، غیر کارمند ضامن نمیشه. بله هنوز یکی دو دقیقه دیگه وقت هست. آره این میشه تعهد ابتدایی باشه و لازم هم باشه. این که پرسیدید لزومش عرفی یا شرعی، آقایون چون عقد گرفتن بعد بحث کنن که این عقد لازم یا عقد لازم نیست. حالا من اجمالا میگم که ما برای لزوم عقد زمان به روایت 3 باب 2 از کتاب الزمان هم میتونیم استدلال کنیم، البته این روایت به لحاظ سند تمام نیست. ان صادق ان ابای اهل سلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زمن لاخیه حاجه لم ينظر الله عز وجل فی حاجته حتی یغزیها. بر این که اگر شما ضمانت کردید باید به اون ضمانت عمل کنید، چون خدا لم ينظر الله عز وجل فی حاجته حتی یغزیها، اون حاجتی که ضمانت کرده. این لزوم وفاء به این وعد و تعهد رو داره، چون اگر شما اثبات کنید که عقده، باز باید اثبات کنید که عقده لازمه، عقده جایز نیست. خب اینو در مسائل بعدی بهش میپردازیم، ولی فعلا استعجالا خواستم بگم این روایت سم بر این مطلب میتونه دلالت کنه، این میشه تعهد ابتدایی، ولی این چنینه.
نقل زمه او بعد زمه میشه، بعد باز جایز منبع یا باز دوباره زمه مشکل میشه؟
اگر ما قرار شد که این رو نقل ذمه بگیریم، نتیجه همینه که باید بگیم عقد لازمه. اینو بحث میکنیم که آیا لزوم عقد، ولی خب اگه گفتیم عقد زمان و عقلایی بازم لازمه یا لازم نیست. ایشون اشاره خوبی کردن که حالا تو بحث بعدی هم میاد، این که فقها گفتن زمان عقد لازمه، میگن خب اگر ذمه و آقا بری شد اومد بر عهده شما، خب پرداخت دین که چیز لازمی دیگه، شما باید دینتون رو پرداخت کنید. بسیار خوب. خب آره سندش، حالا من سند چند بررسی میکنم، چون اینو میخواستم زیل اون بحث بگم، دیگه اینجا فقط اشاره کردم که این روایت هم وجود داره. اللهم صل